استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 پس از 4 به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو صدای خوش آمدید. شمار قربانیان حمله موتوربم در ننگرهار به 16 تن افزایش یافته و در انفجار ماین و حمله مسلحانه در کابل امروز 3 تن کشته شدند. در صدر گزارش‌های ما در این 60 دقیقه برایتان بیشتر میگوییم. در مسائل بین المللی میشنوید که فرانسه و بریتانیا دیروز هم موارد زیادی از ویروس کرونا را ثبت کردند. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
شمار جانباختگان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار به 16 تن رسید. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن دو کارمند دولتی در کابل خبر می دهد. انتشار کرونا در اروپا اوج گرفته است و آذربایجان از پیشرفت در جنگ ناگورنو-قره‌باغ خبر می دهد. مشروع اخبار. شمار جانباختگان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار با فوت 3 نفر از زخمیان به 16 تن رسید. این حمله موتربم پیش روی تعمیر ولسوالی غنیخیل حداقل 40 زخمی به جا گذاشت. تعمیر ولسوالی و منازل ماحول آن آسیب دیده است. یک شاهد عینی بر رادیو آزادی گفت که این انفجار برای وی بی‌سابقه بود.
انفجار دردناک برای همه مردم و افغانان بود. یک تعداد زیاد اطفال و زنان در این رویداد شهید شدند. کاکای من هم شدیداً زخمی شده است. من 23 ساله ام. من در زندگی خود چنین حادثه را ندیده بودم.
ارگر ریاست جمهوری ملل متحد، رئیس جمهور سابق حامد کرزی با ابراز تأثیر و همدردی این حمله را محکوم کردند. با گذشت 24 ساعت هنوز مسئولیت این حمله را کدام گروهی به دوش نگرفته است. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن دو کارمند دولتی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی بگرامی کابل خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، این کارمندان صبح امروز هدف حمله قرار گرفتند. در خبرنامه نام‌های کارمندان دولتی گرفته نشده است. بر اساس یک خبرنامه دیگر وزارت داخله، صبح امروز موتر حمدالله ارباب، سخنگو و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات در کابل هدف یک ماین قرار گرفت. در خبرنامه گفته شده که آقای ارباب از حمله جان به سلامت برد. راننده آقای ارباب که زخمی شده بود گزارش تازه میگوید که در اثر زخم‌های خود جان باخته است. این حادثه در حوزه 16 امنیتی در جوار شهرک هیوادوال رخ داده است. قماندانی امنیتی کابل این رویداد را تایید میکند و میگوید که در آن دو غیر نظامی زخم برداشتند. موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش نهاده است. برخی کشورها در روزهای گذشته محدودیت‌ها را از سر گرفتند. اتحادیه اروپا و بریتانیا در یک روز نزدیک به 48,000 مورد جدید ثبت کردند. فرانسه روز شنبه نزدیک به 17,000 مورد ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرد. اکنون پوشیدن ماسک در بسیاری از شهرهای فرانسه اجباری شده است. در بریتانیا روز شنبه در یک روز نزدیک به 13,000 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شد که بلندترین آمار از آغاز شیوع کرونا در این کشور است. در اسپانیا و جرمنی هم برخی محدودیت‌ها از جمله حضور کمتر مردم در رستوران‌ها و میخانه‌ها به اجرا گذاشته شده است. جمهوریت چک هم وضعیت اضطراری را از فردا به اجرا می‌گذارد و محدودیت‌های بیشتری وضع می‌کند. آن سو در آمریکا رئیس جمهور ترامپ پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته است که خودش را خیلی خوب احساس می‌کند. دونالد ترامپ که در حال حاضر در شفاخانه بستر می‌باشد، در یک پیام ویدیویی کوتاه گفته که انتظار دارد با بهبودی کامل مبارزات انتخاباتیش را برای انتخابات 3 نوامبر مکمل سازد. نیروهای آذربایجان میگویند چندین روستا را در منطقه ناگورنو قره‌باغ تصرف کردند. رئیس جمهور الهام علیف روز شنبه گفت که هفت روستا اکنون آزاد شدند. وزارت دفاع ارمنستان تا کنون در مورد تصرف این روستاها چیزی نگفته، اما درگیری سنگین را در مناطق مرزی تایید کرده است. به نقل از سخنگوی این وزارت، نیروهای ارمنی تیاره‌های بی پیلوت و وسایل نظامی آذربایجان را هدف قرار داده و از بین بردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، هر دو جانب در مورد آسیب زدن به هم دیگر مبالغه می کنند. بر اساس گزارش ها، در نتیجه درگیری های سنگین نزدیک به 200 تن از هر دو جانب کشته شدند. شمار از غیر نظامیان هم در میان آنها شاملند. و مصر 59 تابوت مدنیت فرعونی را که در یک گور بزرگ در جنوب قاهره کشف شده بود به نمایش گذاشت. باستان شناسان مصری دیروز جسدهای مومیایی شده را که متعلق به کاهنان یا پیشوایان مذهبی آن زمان بودند نمایش دادند. به گفته باستان شناسان، این جسدها حدود 2,500 سال پیش دفن شده بودند. خالد انانی، وزیر سیاحت و آثار باستانی مصر، این کشف تازه را آغاز یک روند برای پیدا کردن آثار باستانی بیشتر کشورش عنوان کرد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شمار قربانیان حمله موتربم در ننگرهار به بیش از 15 تن رسیده. افزایش انفجارهای ماین و حمله های موتربم در افغانستان نگرانی های را به همراه شده.
شبکه استخباراتی باید بکار شد و دست بکار شد و همین امکاناتی و فراتیفی حکومت که داره مثل استخبارات و امنیت و همو از ازنا درست استفاده بکنه.
عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در هفته روان از هند دیدن می کند و فرانسه و بریتانیا دیروز موارد زیادی از ویروس کرونا را ثبت کردند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. به دنبال حمله مرگبار دیروز در ننگرهار و دو رویداد امنیتی امروز در کابل، نگرانی ها درباره حمله های موتربم و انفجارهای ماین در افغانستان افزایش یافته. مقام ها در ننگرهار میگویند که شمار قربانیان در غنیخیل این ولایت به بیش از 15 تن رسیده. مسئولیت حمله را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. همین حالا نسیم شفق همکارم از کابل با ماست. شفق صاحب سلام. شمار قربانیان حمله دیروز در ننگرهار به چند تن افزایش یافته؟
سلام. مقام های محلی در ولایت ننگرهار میگویند که تعداد کشته شدگان رویداد موتربم دیروز در این ولایت به 16 تن افزایش یافته. مسئولان محلی دیروز گفته بودند که در این رویداد 13 تن کشته شدند و حدود 40 نفر دیگر زخمی شدند. اما گزارش های تازه ای است که 3 زخمی دیگر این رویداد به شمول یک کودک در شفاخانه جان دادند. بیشتر زخمیان این رویداد نیز کودکان گفته شده است. حمله موتربم دیروز در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار صورت گرفت. در این رویداد به باشنده های محل خسارات هنگفت نیز وارد شده است. در این حال صبح امروز در دو رویداد جداگانه در شهر کابل نیز 3 تن کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مربوطات حوزه 16 هم 2 تن کشته شدند و در انفجار ماین مغناطیسی در مربوطات حوزه 8 هم دو نفر زخم برداشتند، اما بعداً یک زخمی در شفاخانه جان باخت. هدف این حمله حمدالله ارباب عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفته شده است. در همین حال وزارت داخله افغانستان میگه که حمله های انفجاری و مسلحانه و تلفات ناشی از آن افزایش یافته است. طارق آریان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تنها در دو هفته اخیر بیش از 600 حمله انتحاری، انفجاری و مسلحانه در این کشور صورت گرفته است.
حداقل در دو هفته گذشته نزدیک به 650 حمله تروریستی را به شمول تبعی ماین‌ها، عملات انتحاری، ترورهای هدفمند و پرتاب آوان و راکت اینا انجام دادن که مسئولیت این حملات به طالبان برمی‌گرده و از اثر ازی با تأسف 210 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح شدند.
بله فروخ سپ.
بله سپاس از شما آقای شفق. حمله دیروز در ننگرهار و دو رویداد امنیتی امروز در کابل نگرانی های را به بار آورده، در این باره بیشتر بگویید.
خوب، در مجموع هم در ولایت ننگرهار و هم در هلمند و هم امروز در کابل که حمله شده واقعا نگرانی های را در پی داشته. از این جمله غلام ولی افغان معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگه که خشونت ها باید در افغانستان کاهش پیدا کنه و همچنان او تاکید میکنه که نیروهای امنیتی و دفاعی باید منابع اطلاعاتی خود را به خاطر جلوگیری از این حملات بیشتر تقویه کنند.
انفجار و انتحار که میشه این فقط معلومات استخباراتی را میخواه، شبکه استخباراتی باید بکار شو، دست بکار شو. همین امکانات افراتفی حکومت که داره مثل استخبارات و امنیت و امو از ازنا درست استفاده بکنه. اگر از استخبارات درست استفاده نشوه، همین حملات و تجمعات و انفجارات که در شهر میشه بدون استخبارات را نداره.
البته این نگرانی ها در حال ابراز میشه که 3 روز پیش در حمله موتربم در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند 10 تن کشته شدند که 4 غیر نظامی شامل 2 زن مشمول قربانیان آن بودند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که یک بمبگذار انتحاری پیش از رسیدن به هدف شام دیروز از سوی نیروهای امنیتی در ولسوالی میوند ولایت کندهار از پا درآمد. تا حالا مسئولیت حمله های انتحاری در ولایت های ننگرهار را در ولایت ننگرهار را کدام گروه عهده نگرفته. دولت افغانستان این حمله ها را کار گروه طالبان می داند، اما طالبان گفتند که در مورد رویداد دیروز در ولایت ننگرهار تحقیق می کنند. بله فروخ سیم.
با تشکر از شما همکارم نسیم شفق از کابل به طور مستقیم گزارش می داد. اینجا رادیو آزادی است، 1:12 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اکنون جنرال مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلی افغانستان از کابل در خط مستقیم تلفن با ماست. یارمند صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. پیشتر در گزارش داشتیم که شمار قربانیان حمله موتربم دیروز در ننگرهار به 16 تن رسیده و در انفجار ماین و حمله مسلحانه در کابل امروز 3 تن کشته شدن. مسئولیت این رویدادها را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. با باور شما چی کسانی در این رویدادها دست خواهند داشت؟
خب اساسا خط طالبا واضح نشد که اینا آتش بس نکردن و همچنان خشونت را کاهش ندادن. بنان اعلان هم صورت نمی گیره، مسئولیت کسی به دوش نمی گیره. در چنین یک وضعیت چون اینا آتش بس نکردن و خشونت را کاهش ندادن، نهادهای امنیتی در نتیجه تحقیقاتی که انجام میتن به می عقیده هستن که این کار از جانب طالبا صورت می گیره. طالبا باید در خصوص این مسئله اعلان موضع بکنن. اگر از جانب اجا صورت نگرفته باید واضح بگویند که ما در این مسئولیت شریک نیستیم. اگر از جانب اجا صورت گرفته باید بگویند که ما شریک هستیم.
یارمن صاحب، طالبان با معذرت حرف شما را قطع میکنم، طالبان درباره رویداد دیروز در ننگرهار گفتند که در این باره تحقیق میکنند، این به چی معناست؟
خب اینی گویا ما تا به حکلون جریان آگاهی نداریم و در خصوصی مسئله تحقیق میکنیم که کار از طرف ما هست از طرف کسی دیگه است. شاید به می ترتیب معنا بده و یا ایسته که ما تحقیق میکنیم بعدن بگویند که یک کار ما نیست، کار داعش است. به هر ترتیب بیشترین مسئولیت متوجه طالبان میشه و طالبان در این خصوص باید پاسخگو باشند.
این رویدادهای امنیتی بالای گفتگوهای دوحه چی تاثیر میتونه بر جا بگذاره؟
خب از جانب دولت اراده همی است که باید مذاکرات صلح صورت بگیره و توافق با طالبان صورت بگیره، آتش بس قائم شد و در کشور و ما به طرف صلح بریم. به این ارتباط علاقه‌مندی وجود داره. جانب طالبان هم علاقه‌مندی دارن که باید مذاکرات وجود داشته باشه و مذاکرات بین الافغانی را ما پیش بریم و به نتیجه برسیم. این عملات که صورت گرفته بدگمانی را زیاد میکنه، اما سبب قطع مذاکرات صلح نمیشه.
برای جلوگیری از انفجارهای ماینهای مغناطیسی و استفاده از موترهای بمب‌گذاری شده چه اقدامات مشخصا باید روی دست گرفته شود؟
اقداماتی که نیروهای امنیتی انجام میدن اقدامات وقایوی متناسب با سطح تهدید نیست، چون مرزها مکمل باز است. مراکز تعلیمی تروریست‌ها از پاکستان انتقال کرده به افغانستان و نیروهای امنیتی البته تدابیر وقایوی دارن و در تدابیر وقایوی خود اینا تعداد زیادی از پدیده‌های تروریستی دستگیر میکنن، اما بنا به کثرت پدیده‌های تروریستی از جمله 10 واقعه 20 واقعه یک واقعه زیر بالاخره اینا نمیتونن پوشش بدن، حمله صورت میگیره. به منظور جلوگیری از تکرار حملات تروریستی روش‌های کاملا تازه به کار است. این روش‌ها در نتیجه مشکلات سیاسی که در افغانستان است، نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر مصروف کارهای دیگه کرده و اختلافات سیاسی مستقیما تاثیرات منفی خود را بالای نیروهای امنیتی داره. از یک طرف مذاکرات صلح وقتی که سرباز بشارت میرسد معلوم نیست که چرا بچه شهید میشه، اگر طالب کشته میشه او چرا کشته میشه. به نمی چی بالاخره فکر انسانی از به هر طرفی جولان میکنه. به این اساس مشکلات جدی وجود داره، باید از سطح مسائل کشفی و اجنتوری کار صورت بگیره و همچنان باید در خصوص طبیعی قوا کار صورت بگیره، در خصوص مردمی سازی امنیت کار صورت بگیره و مهمتر از همه دولت باید در کار نیروهای امنیتی تشبث و دست نزنه، تشبث نکنه. نیروهای مسلکی خودشان میدانند که چگونه امنیت تامین بکنن. زمانی که از خاص دیگه از بیرون وزارت خانهشان دستان دراز میشه که شما این طور امنیت بگیرید این طور امنیت بگیرید، این بالای فهم قدیمی نیروهای امنیتی تاثیر منفی میکنه، یک نوع بلا تکلیفی ایجاد میکنه تا اینکه حوادث زیاد شود.
از حضورتان در برنامه سپاس. جنرال مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در هفته جاری رسپار هند می شود. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر می گوییم. حالا چند خبر اقتصادی با نظیفه محبوبی.
وزارت مالی افغانستان میگوید تعهدات مشروط به جامعه جهانی از سوی حکومت افغانستان 90% اجرا شده است. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه بر رادیو آزادی گفت افغانستان در نشست آینده ژنو جامعه بین المللی را قناعت می‌دهد که به کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهد. او گفت که وزارت مالیه به تمام تعهدات حکومت به جامعه جهانی عمل کرده که در نشست گذشته ژنو سپرده بود و این تعهدات تا 90% انجام شده و تعهدات باقی مانده پیش از کنفرانس آینده ژنو انجام می شود. این نشست قرار است در 23 و در 24 نوامبر سال روان برگزار شود. نشست ژنو که به نمایندگی حکومت افغانستان و به هدف به دست آوردن کمک مالی به حکومت افغانستان برگزار می شود، در آن نمایندگان کشورهای کمک کننده و حکومت افغانستان اشتراک خواهند کرد. این نشست منابع تمویل بودجه برنامه های حکومت افغانستان برای 5 سال آینده را مشخص می کند. امروز یک اتحادیه کاریابی در کابل افتتاح شد. عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی به رادیو آزادی گفت که این اتحادیه از سوی شرکت‌های خصوصی و وزارت کار امور اجتماعی تشکیل شده است و ای گفت که این انجمن تلاش می‌ورزد تا شغل‌هایی را برای مردم فراهم کند. آقای احمدزی همچنان گفت که این اتحادیه با وزارت کار امور اجتماعی همکاری خواهد کرد تا فرصت‌های شغلی را برای مردم فراهم کند و کارگران را به خارج از کشور بفرستد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی با 8 پول، 1 یورو 89 افغانی با 10 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی با 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی با 25 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی با 80 پول، 1000 روپیه هندی 1035 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی.
یک و 21 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. فرانسه و بریتانیا به روز شنبه موارد زیادی از ویروس کرونا را ثبت کردند. همزمان سایر کشورهای اروپایی به خاطر افزایش آمار موارد ویروس کرونا برای یک قرنطینه دیگر آمادگی می‌گیرند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
انتشار ویروس کرونا در سراسر اروپا اوج گرفته است. ثبت بی‌پیشینه موارد روزانه ویروس کرونا در روزهای اخیر برخی کشورهای اروپایی را مجبور ساخته تا در محلات مختلف قرنطین و محدودیت وضع کنند. ایتالیا، اروپا و بریتانیا به طور اوسط روزانه نزدیک به 48,000 مورد جدید را ثبت می‌کنند. این رقم بالاتر از شمار است که کشورها در ماه اپریل به خاطر قرنطین وضع کرده بودند. فرانسه دیروز شنبه با ثبت نزدیک به 17,000 مورد جدید در 24 ساعت یک روزی بی پیشینه دیگر را در ثبت موارد جدید ویروس کرونا رقم زد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور تاکنون بیش از 606,600 تن و جان باختگان به 32,000 نفر می رسد. در بریتانیا دیروز نزدیک به 13,000 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شد که این رقم از آغاز شیوع کرونا در این کشور به سابقه است. در بریتانیا تاکنون 42,300 تن به علت ویروس کرونا جان باختند. در اسپانیا کشور دیگر اروپایی افزایش در شیوع ویروس کرونا شهر مادرید پایتخت و عمه آن را به یک قرنطینه جزئی کشاند. مناطقی که 6 میلیون نفر در آن زندگی می کنند. مادرید اولین پایتخت کشور اروپایی است که بار دیگر قرنطینه می شود. اما اکثر دولت‌های اروپایی قرنطینه عمومی را از بیم خسارات اقتصادی رد می کنند. در میان افزایش موارد جدید در اروپا، حکومت جمهوری چک سر از فردا به خاطر شیوع ویروس کرونا در کشور حالت اضطراری اعلام می کند. موارد ویروس کرونا نه تنها در اروپا بلند رفته، بلکه این افزایش در دیگر کشورهای جهان هم به مشاهده می رسد. تلویزیون دولتی ایران دیروز شنبه گزارش داد که حکومت بر شهر تهران پایتخت این کشور برای جلوگیری از ویروس کرونا تدابیر وضع کرده است. ایران گردهمایی های بزرگ و مراسم مذهبی پیشرو را لغو کرده و حداقل برای یک هفته قرنطینه وضع نموده است. در شرق میانه اسرائیل در ماه گذشته بار دیگر به قرنطینه رو آورد. در هند دیروز شمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 به 100,000 تن رسید. در این کشور 6.5 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلاند. هند بعد از آمریکا و برزیل 3 کشور از لحاظ ابتلا به ویروس کرونا در جهان است. ضمناً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همسرش به بیماری کووید 19 دچار شده و دیروز آنها به یک شفاخانه نظامی در عمومه واشنگتن انتقال یافتند. ترامپ توییت کرده گفته که وضعیت سیهش خیلی بهتر شده.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 1:25 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هند سفر میکند. این سفر عبدالله عبدالله چند روز پس از دیدارش از پاکستان صورت میگیرد. جاوید حسنزاده همکارم از کابل با ماست. حسنزاده صاحب سلام. آقای عبدالله کی به هند میرود؟
تشکر. سلام با شما. انتظار میره عبدالله عبدالله با تاریخ 6 اکتبر با این سفر بکنه، اما شورای عالی مصالحه در مورد این سفر جزئیات شریک نساخته. این سفر در حال صورت میگیره که هفته قبل رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در یک سفر 3 روزه به پاکستان رفته و حالا به هند میره. هرچند هند و پاکستان دو رقیب سرسخت در منطقه خوانده میشن و در روند صلح افغانستان موقف گیری های مختلف دارند، اما شورای عالی مصالحه میگه که هدف این سفرها تقویت اجماع منطقوی برای صلح و برطرف کردن موانع فرارای صلح میباشه. حاجی دین محمد معاون این شورا به رادیو آزادی گفت کشورهای همسایه و منطقه باید اطمینان حاصل کنند که در صلح افغانستان منافعشان مسئول است. آقای عبدالله به همین گونه به هند سفر میکنه و حاجی دین محمد در رابطه با این موضوع بیشتر میگه. این چیزی است که اجماع منطقوی در شرایط فعلی برای صلح بسیار ضروری است و خصوصا این خبر مهم است که به این کشورها اطمینان داده شده که در صلح افغانستان هیچ ضرری به کسی نمیرسه، بلکه این سفرها زخمهای مردم افغانستان مرهم میگذاره صلح افغانستان و هیچ ضرری به همسایه ها نمیرسه. بله، آقای عبدالله قرار است به همین گونه پس از هند به ایران، ازبکستان و معلوماتی که به رادیو آزادی داده شده به چین هم سفر بکنه. این سفرها در حال صورت میگیره که تا هنوز کدام نشست تازه در قطر میان هیئت مذاکره کننده حکومت و طالبان صورت نگرفته، اما به طور انفرادی هر دو طرف به صورت غیر رسمی دید و بازدیدای داشتند. برخی منابع به رادیو آزادی میگن که اختلاف ها بر سر مسائل مذهبی در آستانه حل شدن است، اما در مورد اینکه گفتگوها با کدام اساس پیش برود 6 رای بدیل برای آن پیشنهاد شده است. منابع میگویند طالبان نمیخوان که از موقف خوب عقب بروند، اما توافق شده که هیچ یک از آنها عقبیتو را ندارند. بله فرخزاد.
آقای حسن زاده، جزئیات تازه درباره گفتگوهای دوحه چیست؟
خب قسمی که یادآور شدم، تا هنوز کدام نشست تازه در قطر میان هیئت مذاکره کننده حکومت و طالبان هم صورت نگرفته، اما به طور انفرادی هر دو طرف به صورت غیر رسمی دید و بازدیدهای را داشتند.
با تشکر از شما جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی با طور مستقیم از کابل درباره سفر قریب الوقوع رئیس شورای عالی صلح به هند گزارش می‌داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالا بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن. نظیفه محبوبی را همراهی کنید.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود در مورد حمله خونین اخیر موتربم در ولسوالی غنیخیل ننگرهار نوشته که در آن حدود 20 تن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. در آستانه مذاکرات صلح این روزنامه این حمله را خلاف تعهدات قطر و اقدامی در برابر مذاکرات خوانده و نوشته که این رویداد به گونه روشن تلاش برای تخریب مذاکرات صلح است. به گفته سرمقاله نویس این حمله که از سوی هر کس انجام شده باشد بدون شک هدف آن ایجاد خلل در مذاکرات روان در قطر است و یک بار دیگر دامن زدن به جنگ در افغانستان. در روزنامه آمده که هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان هر گونه دست داشتن در این حمله را انکار کردند، اما کاخ ریاست جمهوری این حمله را کار این گروه خوانده است. در سرمقاله این روزنامه آمده که اگر طالبان مسئولیت حمله را بر عهده می گرفتند، در آن صورت باید واکنش در برابر آن از هر سو شدید می بود و باید از این بابت فشارهای شدیدی به این گروه وارد می شد. اما اینکه طالبان مسئولیت حمله را بر عهده نگرفتند و نه چیز هم وجود دارد که ثابت کند طالبان این حمله را انجام دادند، بنابراین مقصر دانستن این گروه در این رویداد کمک به برهم زدن صلح است و این دقیقاً به گفته سرمقاله نویس همان چیز است